بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد. خب ما بحثمون در همون مبادی تصوریه مبحث امامت بود، مبادی تصوریه و تصدیقی. گفتیم این مبادی تصوریه یا مفاهیمی که این مفاهیم تبیینشون مقدمی مبحث امامته، چند دسته از این مفاهیم هستن؟ گفتیم دسته اول مفاهیمی هستن که مربوط به حوزه توحید خداست که این رو بحث کرد. دسته دوم مفاهیمی که مربوط به بحث نبوت و رسالت انبیاست، این هم بحث. رسیدیم به مفاهیمی که مربوط به حوزه خود امامته. خود مبحث امامت یه سری مفاهیمی دارد که نباید قبل از ورود به خود امامت این مفاهیم تبیین بشه. خب اولا خود مفهوم امامت رو ما بحث کرد و گفتیم بنابراین چه در آیات کریمه قرآن و روایات آمده، قوام مبحث امامت و قوام مفهوم امامت به فرمان روایی است یا به اختیار فرمان است. امام یعنی کسی که خدای متعال به او اختیار فرمان دادن میده. این مهمترین مقامی است که میتواند یک بشر پیدا کنه، یک بشر در جامعه بشر. چون گفتیم این مقام مقام ویژه خداوندی است، خود خداست که حق فرمان داده و حق وجوب اطاعت داده، مولا اوست و حق اطاعت از خصائص ذاتی مولاست به محب مولا. این حق را اگر خدای متعال به کسی بدهد او امام است. ولذا گاهی طرف نبی است ولی امام نیست، مثل نبی بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی له مبعث لنا ملكا نخاطب فی سبیل الله. این نمونه روشنش که نبی بود اما حق فرمان نداشت، لذا ازش خواستند که ابعث لنا ملكا، اون ملک مقام فرمان روایی است. این رو توضیح دادیم، هم روایاتش خوندیم هم آیاتش بحث کردیم. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. این هدایت به امر، این وصف اون مقام امامت، اون بلایت امر. بله قوام مفهوم امامت به ولایت امره و بقیه مقامات امام فرع این ولایت امر اوست. نه مترادف نیست، مقام امامت مترادف نیست ولی این مقومه، یعنی تا این نباشه امام نیست. تا این مقام امر به کسی داده نشد به او مقام امامت داده نشد. حالا ممکنه علاوه بر این مقام امر که به او داده میشه مقامات معنوی، مثلا فرض کن مقتدای مردم میشود، این مقتدای مردم غیر از مقام امره، مقتدای مردم میشه، عصفه میشه، قدوه میشه. یا حالا مقامات معنوی که خدای متعال در اختیار امام میگذاره، ولایت تکوینی پیدا میکنه، ولایت چی ولا اینا مقام امری که میگیم مقام امر در جامعه بشه. این قوام یعنی از آیات روایت این فهمیده میشه. این همین دعایی که ما میخوانیم که دعای خوبی هم هست، حالا با تکمنش نمیدونم اون وارده یا نم، آخه این دعا مضمونش خوبه. اللهم صل علی، این همین هر سبت که اللهم عظم البنا و برای حلق فا و تا اونجا که میفرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. خیلی حرف دقیقی همین چیزی که در این دعا آمد. بذلك یعنی به این که وجوب اطاعت داشتند منزلت اونها رو با این وجوب اطاعت به ما شناسوندی و فهموندی. وعرفتنا بذلك منزلتهم. این همون منزلی مقام امامتی که این قوام بحث امامته. قوام مفهوم امامت به این که ولایت امر است، حق امر داره. این خیلی حق مهمیه که کسی از سوی خدا حق داشته باشه فرمان بده و فرمان او وجوب اطاعت داشته باشه. اون وجوب اطاعتی که فرمان خدا دارد یا اون مولویتی که خدای متعال داد مولویت رو تفویض کند به یکی از بندگان خودش. این مقام ولایت که میگیم اینه مولویت الهی. این مهمترین میزه و مهمترین شأن مقام امامتی که قوام امامت به این خصیص است. حالا خصائص دیگر هم خب خدای متعال ممکنه به تفاوت فرض کنه. حضرت امیر با سایر ائمه اطهار تفاوت داره. خدا حضرت فرمود ائمه فرمودند که ولی رسول الله ولی عدی فضلهم یا فضلهم نحن و رسول الله و علیون همچه مضمونی مشترکون در حق اطاعت ما همه وجوب اطاعت داریم اما ولیکن رسول الله و علیون فرد دیگری دارد مقامی دارد شاید فرد فوق تصور ما هم هست چه مقاماتی که به خدا به اونها میده این مقامات حب هست مقامات معرفت هست از این مقامات معرفتی مقامات حب و مقامات فنای در ذات اقدس حق متعال که مقامات بالا است ما خیلی از این مقامات از محدودی تصور و تفکر ما بالاتر است ولی اون چه ما از منابع دینی استفاده می کنیم اینه که اون چه مقوم امامته جایگاه امامت هست این وجوب اطاعت یا بگید مقام فرمان است مقام فرمان دارم قطعا نیاز به اسمت داریم مقام امر نیاز به اسمت داریم البته حالا این که در زمان غیبت فقها این دستور و این اختیار رو پیدا میکنن این شرایط فوق العاده است این شرایط استثنایی است والا اصل این است که اونی که مقام امر پیدا میکنن میفرماید عبادون بل عبادون مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون این لا يسبقونه بالقول بودن وهم بأمره يعملون بودن این شرط مقام امامت ازا فرمود يهدون بأمرنا بأمر ما قید در چارچوب امر ما و فرمان ماست بله بله ما گفتیم که طالوت مقام امامت داشته و لذا فرمان روای اون نبی بوده اون نبی تحت فرمان طالوت بوده وقتی گفتن ابعث لنا مقال ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا وقتی او شد ملک این نبی شد تحت امر اون ملک مقام امامت داشته و به نظر میرسد مقام رسالت هم داشته یعنی رسول بوده او اصلا طالوت و این نبی نبی تحت فرمان اون طالوت بوده اون تا طالوت در خفا بوده در تقیه بوده گاهی اینجوریه دیگه گاهی اون رسول که رسول اصلی است در تقیه به سر میبرد و نبی که وصی اوست اون نبی که وصی او در جلا و در ملا حضور پیدا میکنه مردم رو میشناسه در تاریخ انبیا این سابقه زیادی داشت هر مفهوم دوم مفهوم خلافته مفهوم خلافت مفهوم مهمی است معنای لغوی خلافت که معلومه اون معنی جانشینی است کسی کسی را جای خود قرار بدهد حالا این استخلاف گاهی استخلاف عام است گاهی استخلاف خاص گاهی کلن میگه انت خلیفتی ما گفتیم هر وقت خلیفتی بدون متعلق ذکر میشه افاده عموم خلافت میکنه یه وقتی میگه خلیفتی فی مثلا پورتوفی در اون حوزه خاص خلیفتی فی مالی خلیفتی فی این مال فی اون مال یا خلیفتی فی مثلا فرض کنه در یک حوزه خاصی اگر معین نکرد اگر گفت انت خلیف مطلق خلافت مطلق خلافت مطلق یعنی هر اون چه خود مستخلف هر اختیاری که مستخلف دارد این اختیار رو به کی واگذار میکنه؟ به مستخلف واگذار این استخلاف منشی یعنی اختیارات مستخلف به مستخلف واگذار میشه این معنی استخلاف در قرآن کریم سه نوع واژه از مشتقات همین خلافت آمده. یکی خلیفه، اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یا مثلا یا داوودو انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس خلیفه. یک واژه خلائف آمده، خلائف هم برای جمع خلیفه است قاعدتا، خلائف جعلناکم خلائف فی الارض. یک واژه استخلاف آمده، مستخلفین. برای اینکه این واژه ها فرقشون با هم دیگه معلوم بشه، باید به این نقطه توجه داشت که اولا گفتیم این خلافت معنی این است که یه اختیاراتی به خلیفه داده میشه که این در نتیجه این اختیارات این خلیفه میشود خلیفه اون مستخلف. خب وقتی به مفهوم خلافت ما نگاه میکنیم، دقت میکنیم، این چهار رکن تو این مفهوم خلافت چهار رکن داره. یک رکنش خود مستخلف، مستخلف که حالا کسی که به هر حال خودش کسی دیگر رو خلیفه قرار میدهد، این خوب اول مستخلف، رکن اول این مفهوم خلافت. رکن دومش هم مستخلف است، یعنی اون کسی خلیفه قرار میگیره از اون سوی، از سوی اون شخص مستخلف. یک عنصر سوم یا رکن سوم مستخلف فیه، یعنی حوزه استخلاف که در چه چیز استخلاف پیدا میکنه، که حالا ازش گاهی مستخلفون فیه در قرآن کریم این جعلون فی الارض خلیف، یا اینا جعلناک خلیفتن فی الارض مستخلفون فیه. حالا این مستخلفون فیه، بازم ما این مستخلفون فیه دو جور مستخلفون فیه داریم. این ظرف فی هم معنی ظرف استخلاف هست، هم گاهی در متعلق استخلاف بکار برده میشه. یعنی استخلفهو، یه وقت گفته میشه استخلفهو فی الارض، که این استخلاف فی الارض یعنی محدوده خلافت ارض است، و ارض می شود ظرف این خلافت، که یعنی خارج از این ارض این استخلاف وجود نداره. یا میگه استخلفه فی الامر، استخلفه فی الامر بالنهی، که این هم بازم یه شکلی فی درش به کار برده میشه، لکن فی در اینجا با فی در اونجا متفاوت. این فی فی دال بر متعلقه، اون فی فی دال بر ظرف متعلق یا ظرف این استخلاف است. ما یه حرفی داریم، می‌گیم که یه مفهوم پنجمی هم ما در این مسئله استخلاف داریم، و اون استخلاف علا است، استخلافه علا. مثلا استخلافه علا هذا الامر، گاهی این استخلافه علا، علا به جای همون فی معنای متعلق به کار برده میشه. استخلفه علی الامر، استخلفه علی بیته، استخلفه نمیگه استخلفه فی بیته، یا استخلفه علی بیته، یا علی اهله، یا استخلفه علی ماله. این مفاهیم چهار پنج مفهوم رو باید متوجه باشیم تا وقتی وارد بحث خلافت میشیم میتونیم این مفاهیم رو تمیز بدیم با بین هم. نه این همین زمینه، منتها این زمین ما دو زمین داریم در قرآن کریم، دو زمین، دو عرض داریم. یک عرض نخستین که همین عرضی است که ما در اون زندگی میکنیم، یک عرض دوم یا عرضی که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که عرضی که اون عرض بعدی همون عرض جنت است، عرض بهشت است، که سعه اون سماوات و عرض فعلی رو شامل میشه. مسارعو الى جنت ارضها السماوات و ارضها السماوات و الارض. این گفته ایم که از آیات استفاده میشه که خدا متعال وقتی روز قیامت رخ میدهد، اذا الشمس کورت، اذا الجبال بلا سیرت، این حوادثی که در روز قیامت در قرآن کریم به اونها اشاره شده، این حوادث ظاهرا چنین نتیجه میگیریم از این حوادث که خدا متعال همه این جهان فعلی رو تبدیل به ارض قیامت میکند، یعنی همه این کهکشان ها و ستاره ها و ارض قیامتی تو جنتون. در جای دیگر الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حیث نشاء، از این استفاده میکنیم که این ارضی که موروثه است همون جنت است، و جنت الهی اون ارض. اما این ارض کدوم ارض است؟ ارضی است که بعد از اتفاقات روز قیامت تولید میشه. بله بله بله، یوم نطو السماء کطی السجد الکتب، این نطو السماء اشاره به همین مطلب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. این طی السماء، این عرصبت که جمع الشمس و القمر، این عرصبت اتفاقات روز قیامت، همهش اتفاقاتی است که برای ساختن این ارض جدید انجام میگیرد. این ارض جدید همون ارضی است که خدای متعال وعده مؤمنان داده که ارضها السماوات و الارض. این ارض ثانی است. ان الارض يرثها عبادي الصالحون. نه ظاهرش نه همین ارض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. چون در آیه دیگر دارد که حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت یا قومی بله اقوم اصبروا خلاصه ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. خب این ارض معلومه که ارض همین ارض است، داره به بنی اسرائیل میگه ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. يورثها من يشاء من عباده، اون ارض جنتی که یورثها لکل عباده، نه یورثها من یشاء من عباده. ظاهره این ارض همین ارض دنیوی است، و این معلوم میشه که این قرینه است برای اینکه اون ارضی هم که در زبور داوود آمده، چون داوود هم دیگه از اتباع موسی است، علی نبینا و آله و علیهم السلام، این ارض ظاهر همون ارض زمینی است، همون ارض دنیایی است، همین ارضی است که ما امروز در اون ارض بسد میبریم. به هر حال بله این باید قرینه داشته باشیم که این الف لام الف لام عهد بله، اصل در الف لام الف لام جنس، اصل در الف لام بخواییم ما حمل کنیم الف لام رو بر عهد، این احتیاج به چی داره؟ به قرینه، یا قرینه یه عهد ذکری باشد یا عهد ذهنی باشد یا چیزی. خب اخر قرینه نواشه نه، الارض یعنی الارض همون الف لام جنس است و منصرف هست، این الف لام جنس وقتی سر ارض در میاد به همین ارضی که ما در این دنیا داریم، اون ارضی که الان اون ارضی که هنوز ایجاد نشده، تولید نشده، شاید ظاهرا نیست که اون ارض، چون میفهمد یوم نطو السماء کطی سجد الکتب یوم تبدل الارض غیر الارض. البته اون ارض اخروی هم از همین ارض ساخته میشه، معلومه که مثلا میگه تبدل الارض غیر الارض، اینطور نیست این ارض کلا نابود بشه و یک ارض جدیدی جاش بگیره، نه این ارض نابود نمیشه، بلکه این ارض توسعه پیدا میکند با ادغام آسمان ها و همه کرات آسمانی در این ارض یک ارض وسیع دیگری به وجود میاد. ما حالا در مسئله خلافت، خب اصل مفهوم خلافت معلوم، یعنی جانشینی، جایگزینی. و معنی جانشینی یعنی چی؟ اختیارات مستخلف مستخلف داده میشه، این معنی جانشینی. البته دو جور جانشینی ما داریم. در قرآن کریم هم گاهی به نظر میرسد خلافت به این همین به هر دو معنا بیکار. یه خلافت معنی که یکی میره یکی میاد به جاش، الزاماً اختیارات اون قوم قبل به این دومی داده نمیشه، یکی میره یکی میاد. خلافت معنی یخلفه، مثل اون آیه کریمه که فرمود که وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، وقتی چیزی رو انفاق کنه خدا جاش میاره. این به جاش میاره یعنی چیزی میره، این چیزی جاگزین او میشه. بله بله، به قول شما خلافت تکوینی است. خلافت به معنای این است که یکی بوده، این که رفت یکی دیگه جای او می نشیند. این به این معنا نیست که اختیارات او به این داده بشود الزاماً، به اصطلاح شد خلافت تشریعی نیست، خلافت تکوینی محض. گاهی خلافت به این معنا، مثلا درباره قوم هود در قرآن کریم دارد که وجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، خلفاء بعد از قوم نوح. ظاهرش این است که خلفاء من بعد قوم نوح یعنی شما رو به جای اون قوم آورد، اونا از بین رفتن، شما جایگزین اون شد. البته به یک معنای از خلافت که بعد خواهیم گفت، ممکن است این خلفای من بعد نوح یا خلفایی که نسبت به سایر اقوام هم آمده به اون معنای خلافت تشریعی هم حمل بشه، حالا به توضیح بعد خواهیم. از مجموعه آیات استفاده میشه که ما همون یک نوع خلافت تکوینی داریم که این خارج از بحث ماست، یکی میره جایی که دیگه جاش میره. بحث ما در خلافت تشریعی یعنی مأموریت و مسئولیت و اختیارات یک انسان به انسان دیگر داده میشه، یا اختیاراتی خدای متعال دارد به یک انسان داده میشه، یا اختیارات و مسئولیت هایی که به یک امت داده میشده به یک امت دیگر داده میشه. این احتیاج به تخویل دارد، احتیاج به نصب دارد، احتیاج به تعیین دارد. برحال این مسئولیتی است که خدای متعال بر عهده بشر یا بر عهده اون خلیفه میگذارد. این تشریعی است، چون تشریعی است با تشریع به وجود میاد، تکوینی نیست که با خلق و ایجاد به وجود میاد، بلکه با تشریع به وجود میاد. از قرائن آیات برمیاد که بله، این ارث امامتی است، نه ارث صرف این که مالی از او به ارث میرسد یا چیزی از او به این است. بله بله، ازا دارد که محالتا سلیمانو داوود، بعد آیه بعدش قرینه این مطلب است. خب این خلافتی که ما عرض کردیم، گفتیم یک خلافت تکوینی داریم، خلافت تشریعی. و بحث ما در امامت، اگر میگیم امامت ارتباطی با خلافت دارد، عمدتاً منظور ما از این خلافت خلافت تشریعی است، یعنی خلافتی که با تشریع خدا به بنده یا به بندگانی داده میشود، نه اون خلافت تکوینی که به طور طبیعی بر اساس قوانین تکوینی به وجود میاد، یه عده میمیرن یه عده دیگه جاشونو میگیره. در تمام تاریخ همیشه اینطوری است، یه عده میمیرن تو بشر، تو جامعه بشر این خلافت تکوینی همچنان دایره، یه عده میرن یه عده میان یه عده میرن یه عده میان. این منظور ما نیست و منظور ما در مبحث امامت هم این نیست، این نوع خلافت است، بلکه خلافت تشریعی، یعنی خلافتون که به تشریع الله این خلافت حاصل میشه، با تشریع الهی. احسنتم. و شاید قرینش هم همین جهله باشه، انی جاعلن فی الارض خلیفه، یا مثلا یا داوودو انا جعلناکم، گرچه جعلگاهی در خلق تکوینی هم در قرآن کریم بکار رفته، اما قرائن نشون میده که این جعل جعل تشریعی است. این جعل تشریعی به نظر میرسد که این جعل تشریعی است در قوانین الهی، یعنی در شرع الهی. سه مرحله دارد، سه مرحله خلافت تشریعی داریم که حالا اینها رو باز میکنیم بعدن. ما تو این مباحث گرچه مفاهیم سعی داریم مبادی تصوری بحث کنیم، اما خانه‌ها به مبادی تصدیقی هم کشیده میشه، چون نه نمیشه از هم جدا. یک خلافت، خلافت فرد است، خلافت فرد یک انسان رو، انا یا داوود و انا جعلناکه خلیفتن فلا. و قرینه ای بر این که اینجا این خلیفه خلیفه فرد است، خود نکره بودن خلیفه، نجعلناکه خلیفتن، یا خود خطاب به ضمیر مخاطب جعلناک، نه قرینه بر این است که خلافت خلافت فردی است، تو رو ما خلیفه قرار. در آیه کریمه اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفتن هم ما همین رو میفهمیم. در این آیه نیامده انا جعلنا آدم خلیفته، ابدا توش نیست. تو این آیه این آدم خلیفته نداریم، داریم که خدای متعال فرمود اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این خلیفه ای، خلیفه کیست؟ بعد دارد که وعلم آدم الاسماء كلها ثم قلنا اسجدوا لآدم، تصریح برای اینکه این آدم خلیفه هست نیست. به قرائنی که حالا بعد بیشتر بحث میکنیم به نظر میرسد خدا یک خلیفه بالاصل در روی زمین دارد، یک خلیفه بالاصل تو ذات مقدس رسول اکرم محمد مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم. اون خلیفه بالاصل است، یا خلیفه بالاصاله. و ما بقی انبیاء و انبیاء اطهار خلفاء الخلیفه هستند، یعنی خلفای درجه دو هستند، نه خلیفه درجه یک. هم انبیاء، همه انبیایی که سبقو رسول الله را، ما اونها خلافتون خلافت نیابتی است از رسول اکرم، هم ائمه اطهار هم خلافت خلافت نیابتی است. منتها دو جور خلافت نیابتی ما داریم، یک نوع خلافت نیابتی مقدماتی ازش تعبیر میکنیم به خلافت تمهیدی، یک نوع خلافتی داریم که خلافت استمراری است، استمرار لخلافت رسول، که ما ازش به خلافت امتدادی تعبیر میکنیم، که رسول و انبیای پیشین قبل از رسول اکرم به قرین این آیه که می فرماید و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن نبیهی ولتنصرنه قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسم قالوا اقررنا آن فشهدو و آن معکم من الشاهد. همه انبیا مؤمن به رسول اکرم هستند، تابع او هستند، همه انبیای پیشین بر مبنای یک میثاق بسیار محکمی، که شاید اون میثاق بازم میگد و اخذنا من النبیین میثاقهم و من که و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا منهم، دیگه نداد من که، چون این من هم میثاق دارید، اشاره به همین میثاق نبیین باشد که نبیین قبل از رسول اکرم است. حالا تا برسیم به اون خیلی وقت داریم، برای اون راه زیاد داریم، اول کاره. حالا اول کاره بله حیثشون یعنی وقتی میگیم امام همین چون مقام فرمان به او داده شده است امام است. خلیفه که گفته میشود به لحاظ اون کاری است که باید امام انجام بده، یعنی اختلاف در جهت و در لحاظ. خب امام باید چیکار کنه؟ باید اون کاری رو که خدا میخواهد که در زمین انجام بگیرد باید اون کار رو امام انجام بده. خدا میخواد تو زمین چیه؟ خدا میخواد حکومت کنه رو زمین، یعنی میخواد امرش، میخواد امرش چی بشه؟ اجرا بشه دیگه. خلیفه که میگویند یعنی این خلیفه که مقام امر دارد اینجا موظف به اجرا هم هست. به نظر میرسد که مقام خلافت یا واژه خلافت بیشتر نگاهش به چیه؟ بیشتر نگاهش به مقام اجرای این امر است و خود امامت مقام خود این جایگاه امر و جایگاه فرمان است. حق فرمان جایگاه فرمان. حالا این برای اینکه ایشون جواب سوالش اجمالا داده بشه، ولی خب بعدا بیشتر بحث میکنه. پس یه خلافت فردی داریم که یک فرد خدا خلافت میکنه. مثلا شاید همین معنا به نظر میرسد درست این از همه آیات و روایت اینجور استفاده میشه که اون کس که خلیفه بالاصل خدای متعال است وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مثلا احادیث معراج رو که شما ملاحظه میکنید همه انبیا موظف به اقتدای به رسول اکرم شدند و صلا فیهم رسول الله صلی الله علیه و آله نشون دهنده این است که اینا همه اتباع اویند. صلا بهم در معراج، مسئله معراج خیلی مسئله مهمی است. ما خیلی از مفاهیم فوق مادی دین ما سربسته مونده چون دستمون از معصومین کوتاه بود. سربسته مون باید امام زمان بیاد این کنجینه ها رو برای ما باز کنه. خیلی یعنی باید گفت اغلب اون مفاهیم و معانی سازنده روح آدمی اینا در یک گنجینه سربسته ای مونده که باید ولی یه حسب برای ما بازش کنه. متا ترانا منرک متا ننتقع من عذب ما اک فقط طال صدایی که از جهاتش همینه تا ننتقام نظر مالک. خب این یک نوع خلافت فرد خلیفه میشه که حالا این فرد که خلیفه میشه یک خلیفه به اصل داریم، یک خلیفه چی به نیابه داریم. یک خلیفه به نیابه گفتیم دو جور خلیفه نیابتی داریم، خلیفه نیابتی تمهیدی و خلیفه نیابتی امتدادی. یعنی ائمه اطهار خلافتشون همون خلافت رسول است منتها اینا امتداد خلافت الرسول هست. حکومت رسول الله فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک الا یؤمنون تا روز قیامت لا یؤمنون حتی یحکموک. پس در همه ادوار ائمه بعد اونی که حکم است کیست؟ رسول الله است. ولو حاکم امیر المؤمنین سلام الله علیه ولو حاکم ولی اصل سلامات الله تعالی. خلافت نوع دوم یا مرحله دوم از خلافت، خلافت امت مستخلف است. این امت که میگیم غیر از خلافت بشر است یا خلافت الانسان به معنی جامعه انسانی، نه خلافت یک امت ویژه. از روایت استفاده می شود که خدای متعال برای اینکه حکومت رو در کل زمین بگستراند اول خلیفه معین می کند، بعد همراهانی یعنی یک قوم برجسته ای که به عهده می گیرند یاری این خلیفه خدا را برای اقامه حکم بر کل زمین. اینها ناصران یاران خلیفه خدا هستند که مطیع او هستند، شیعه او هستند، یاور او هستند و ناصر او. این امت ویژه است. در مراحل مختلف تاریخ این کار اتفاق افتاده، اقل در سه مرحله که ما از قرآن استفاده میکنیم. ممکنه مرحله دیگه هم بوده که حالا خبرش به ما نرسید. یکی مرحله دوران حضرت نوح که میفرماید وقتی که طوفان تمام شد و به حضرت نوح ما گفتیم که مستقر بشو بر زمین، هر ساعت که و تو و امم معکی که هستند، اینها دیگه مأموریت برقراری حکومت الهی بر کل زمین داشتند. اولین دورانی که حکومت الهی بر کل زمین برپا شده و در زمین که میگیم در زمین در جامعه بشر، قبل از نوح ظاهرا حکومت خانوادگی بوده، یعنی خانواده حاکم بوده، رأس خانواده حاکم بوده و خانواده مطیع بودن. دوران ما قبل نوح ظاهرا از آیات استفاده میشه. دوران ما قبل نوح دوران این بوده از که این امت کوچک همون اهل بیت خود امام بوده، خود ولزا در مسئله حضرت نوح وقتی میره ان ابنی من اهلی و ان بعدک الحق، مو گفته میشه انه لیس من اهلک، نه این از اهل تو نیست، این پسر کسی نیست که همراه تو باشد برای برقراری حکم خدا در قبل از مرحله طوفان. طوفان که پیش آمد دیگه زمین در اختیار نوح قرار گرفت. در روایت داریم که ظاهرا لااقل 500 سال بعد از طوفان حضرت نوح حکومت کرده، خود حضرت نوح غیر از خلفایش. یعنی این که گاهی گفته میشه که پس این حکومت اسلامی که شما میگید کی اجرا شده، در دوره‌های بسیار طولانی حکومت اسلامی کامل در زمین اجرا شده، منتها تاریخ نویسان این رو حسبش کرد. من گفتم گاهی که این تاریخی که امروز دست من و شما رسید تاریخ تحریف شده است. تاریخ کیه؟ تاریخ جبارانه، تاریخ ستمگرانه، تاریخ حاکمان ستمگره. تو خود تاریخ ایران که اون تاریخ هم در هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان و به جهنم کیان رو چی بخارید؟ ایران ایران که نیستن، ایران اینا تاریخ مصر که میخوانید تاریخ فراعن است. فرعون چندم تاریخی که نوشته شد تاریخ جباران و اینا آمدند. هر اثری از آثار حکومت های انبیا که بوده نهوش کاملا نهوش الغاش کردن، اسمی از این در تاریخ نبردن. و الا این تاریخی که الان به ما تدریس میشه تو دبیرستان ها و تو مدارس و اینا، چرا اسمی از حکومت سلیمان و داود، آقل حکومت سلیمان داود که همه قبول دارن دیگه، این دیگه نمیشه مخفیش بکنن. اونقدر این حکومت مقتدری بوده و گسترده و اثر گذاشته که اصلا نمیشه منگرش بود. یا حکومت یوسف مثلا فرض کنید، نمیشه که این رو منکر شده، چه هیچ اثر اسمی تو تاریخ. حتی من گفتم بسیار از آثار تاریخی، من یک طرفتم لبنان این آثار باستانی اونجا رو گفتم، این باید کار حضرت سلیمان باشه، این کار یه خلفای نمیدونم بنا نیست. یعنی خیلی از آثار مربوط به انبیا رو هم اینا بعد به خودشون نسبت دادن و اسم نبی رو از اونجا کلن محو کردن. در هر صورت خواهم عرض کنم که در زمان نوح اولین دوره یک حکومت الهی است که با این با نجات یافتگان با نوح، اینا این امت اولیه ای بودند که آمدند با رهبری نوح حکومت اسلامی و الهی بر روی زمین برقرار کرد. دوره دوم دوره موسی است، علی نبی و علی علیه السلام ظاهرا. عرض کردم شاید دورهای قبلی هم باشه، منتها این دورهای برجسته شده داریم میگیم. که از قرآن کریم استفاده میشه که خدای متعال میگه ما به بنی اسرائیل ما لقد اخترناهم علی علم علی العالمین. یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم. فضلتكم چیه؟ بنی اسرائیل رو ها فضلتكم على العالم، همین مقطع خلافته. بنی اسرائیل رو خدا خلیفه قرار داد، یعنی که به رهبری موسی چکار کنه؟ دین خدا در سرزمین، در کل زمین برقرار کنه. معنی که اخترناهم یعنی برای این مسئولیت بزرگ ما اینها رو انتخاب کرد. صدها سال زیر یوغ جباران صبر کردند، صبر کردند، مقاومت کردند، شکنجه شدند، ایستادگی کردند. خدا اینها رو به مقام امامت رسوند. یا بنی حضرت در سوره مائده حضرت موسی خطاب میکنه که میفرمایه که واذکروا نعمت الله علیکم اذ جعلکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. جعلکم ملوکا یعنی بنی اسرائیل شدن حاکمان بر زمین. در جای دیگه میگه بله که میفرماد که وورثنا الذين استضعفوا ماله وورثنا مشارق الارض وورثناهم يوم مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. نحن حاكم کردیم بنی اسرائیل، این امتی، یه امتی، این امت مختار شد. بله، برای چی اختیار شد؟ برای چی انتخاب شد؟ این مختار نه به معنی امتی که ممیز است بر دیگران، نه این که یعنی یه امتی است که پیش خدا ارتباط که یه امتیازهایی که دیگران ندارن، نه، یعنی این امت، امت مؤمنی است که این مسئولیت به این امت مؤمن داده شد که چه کنی؟ که یا الله بسم الله، این قدرت شماست، حکم خدا رو بر زمین جاری کن. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. این آغاز همین ماموریت بود، این ماده اجرا کنن. از همون آغاز اجرای ماموریت موندن توی، یعنی خرجون رفت تو گل. آغاز ماموریت بود. وقتی حضرت موسی خواست این ماموریت بهشون محفظ کنه، اولشون گفت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله علیکم اجعلكم ملوك اجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واعطاكم ما لم يتعد من عن. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. همون جایی گفتن اذهب انت ربك فقاتل، یعنی اثبات کردن که لیاقت همچه جایگاهی رو نداشت، نکردن، به این مسئول عمل نکردن. لذا بعدها به تدریج فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. وقتی این مأموریت بسیار مهم به اونها واگذار شد، خدا اونها رو یک همچه شرفی بخشید، اینا به مسئولیت ها و وظایف مربوطه به این جایگاه عمل نکرد. این خلافت نوع دومه، خلافت یک امت مستخلف. بعد یه مرحله سوم داریم، نه یواشواش قدرت، یواشواش قدرت از اونها گرفته میشه، یواشواش این مسئولیتشون، بله، استبدال، سنت استبدال بر اون جاری میشه. خدا این حرف رو، این مطلب رو در حتی قوم رسول الله هم فرموده، همون مسلمانان صدر اسلام. و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثال. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اینا جای شما رو میگیره، اینجوری میشه استبدال. این ما مفصل در اون کتاب سنن التطوع، سنن القیادت الالهیه و همچین هر سبت که سنن التطوع تاریخی فی القرآن الکریم اونجا توضیح دادیم. به هر حال شخص که نه دیگه، اون دیگه این حالا این بیشتر توضیح خواهیم داد دیگه. به هر حال یه امامت فردی داریم، این امامت فردی در همه ادوار تاریخ امامت فردی وجود داره که ما ازش به چی تعبیر میکنیم که حالا که توضیح به فرصت عادل در جامعه بشر، باید این فرصت عادل وجود داشته باشه، یعنی باید همیشه در هر زمانی بشر این فرصت رو داشته باشه که با پیروی از یک امام عادل بتواند حکم خدا رو بر روی زمین جاری کنه. این اون خلافت فردی است، خلافت معصومه، خلافت امام. بعد میاد خلافت امت امام، بعد میاد خلافت بشر، یعنی بعد که این امت توانست اون مأموریت خودش رو اجرا کنه و قانون عدل خدا را در کل زمین بگستراند، که این معنا در دوران امام زمان انشاءالله اتفاق خواهد افتاد، که میفرماید در آیه کریمه عرصت که استخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبلهم ولی امکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولی یبدلنهم بعد من بعد خوفهم امنا یعبدوننی. این دیگه استخلافه بر کل زمین. یا شاید اون آیه کریمه که میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یا اون آیه مربوط به حضرت موسی که خطاب به بنی اسرائیل فرمود اصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین یورثها من یشاء من عباده. امین. و این همون آرزوی موسی بود که خدا گفت بهش این آرزو به وسیله تو تحقق نخواهد یافت. اونجا گفت وکتبنا فی هذه حسنه و فی الاخره انا هدنا الیه قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت كل شيء فساكتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و الذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی تا آخر آیه. این الذین یتبعون الرسول النبی، اینها اونایی هستند که اینها هستند که حکومت خدا رو بر زمین خواهند گسترانید. بعد که چنین شد، اینجا یک استخلاف جماعی، یک استخلاف عام، همه جامعه بشر اون وقت به چنین مقام خلافتی خواهد رسید که حکم خدا رو همه جامعه بشر اجرا میکنه. این سه مرحله خلافتی است که حالا ادامه بحث انشاءالله. بله خب معلوم. پیغمبر بوده، منتها ببینید مراتب پیغمبران خب با هم متفاوته دیگه. اینا اولوالعزم ها، اینها مأموریتشون مأموریت برقراری حکومت در سراسر زمین بوده. همه ائمه اولوالعزم این بودن دیگه، از ابراهیم گرفته تا نوح، از نوح تا ابراهیم تا عیسی، تا موسی تا عیسی، تا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و اجمعین. اینها مأموریت، اینا در روایت هم آمده، این حرفایی نیست که ما از روی ذوق و از روی نمیدونم همینجوری هوا بگیم، نه، در روایت هم آمده که اینها مسئولیتشون اقامه حکم بر روی زمین بود. اول موسی آمد تا بنی اسرائیل رو بیاد به این جایگاه برساند، نکردند. در یک فرصت دیگری حضرت عیسی آمد، حضرت عیسی کار بنی اسرائیل رو انجام، یعنی حضرت عیسی آمد که بنی اسرائیل رو بازسازی کنه. یا رسول بسم الله، حالا بیایید تو اون دوره اول شما نتوانستید، حالا بیایید. که این امت هم دو مرحله امتحان داره، قوم اسلام هم همینطور همین دو مرحله رو داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و این مسلمین رو امتی تشکیل داد، کنتم خیر امت اخرجت للناس. ولی این امتی که اخرجت للناس به تدریج این امت از این دائره خارج شدن، حالا یه امت دیگری خدای متعال به جای اونها که همین امتی است که انشالله امیدواریم همین امت مقاومت اسلامی همین امت بشه، که در روایت هم تفسیر شده استمد القوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. در چی؟ این سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من از تعبیر میگم سوره تبیین تاریخ آینده اسلام تا روز قیامت. خیلی سوره عجیبی این سوره، از آغازش که الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، این اشاره اون کفروهایی است که کفرشون کفر اطاعته، نه کفر اسلام، نه اینکه از اسلام خارجند. اضل اعمالهم، عمل دارند اینها، همونه این که بعد قرآن در همین سوره تبیین میکنند کرهو ما انزل الله فاحبط اعمالهم. نه نه کرهو ما انزل الله، نه اونایی که اصلا کار به ما انزل الله نداشتن. ادامه بس انشاءالله پرده دنبال. یعنی این مأموریت رو باید بر دوش بگیرند و مقتضای این ماموریت عمل کنند. بله، اگر به این مقتضا عمل نکنند، جایگاه رو خدا اون جایگاه عزت، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء، اگر به این ملک که به شما داد اگر به مقتضاش عمل کردید، به وظایفش عمل کردید، فبها و الا و ينزع الملک من من یشاء، تنزع الملک من من تشاء، یعنی نزع ملک صورت گرفت. نسبت به بنی اسرائیل قطعا چنین شد که اون اسرائیلی که فرمود لقد اخترناهم لقد فضلناهم على العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله علیکم و انی فضلتم نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین، همین بنی اسرائیل شد و ضربت عليهم الذلت و المسکنت و بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. صلى الله على محمد وعلى آله.